روزن به بالین تنها مرا رها کن، ترک من خراب شب گرد مبتلا کن.
جلال الدین
گوهر
کجایی؟ جلال الدین
پله تا ملاقات خدا. درباره زندگی، اندیشه و سلوک مولانا جلال الدین رومی، نوشته دکتر عبدالحسین زرین‌کوب، خوانش مهدی حسین زاده. دوم، هجرت یا فرار. 8. وقتی بهاء بلد به قصد خروج از قلمرو خوارزمشاه خانه خود را در بلخ رها کرد و با تمام خانواده و با هرچه داشت به آهنگ حج از خراسان عزیمت عراق و حجاز نمود، 617 خداوندگار او جلال الدین محمد 13 سال بیشتر نداشت و ظاهراً دوران درس مکتب را تازگی پس پشت گذاشته بود. اما این هجرت که خداوندگار خردسال هنوز دایی و محرک آن را چنان که باید نمی شناخت، به ضمیر کودکانه او این احساس را القا می کرد که گویی زندگی گذشته خود را در همین سرزمین پدران خیش به جای گذاشته بود. احساس غربت دلش را می فشرد و نمی دانست که این سرنوشت مجهول که او را از خانه و دیار خیش، از دوستان و کسان خیش و از خیشاوندان و پیوندان خیش جدا می کرد، او را به کجا می برد؟ عشق به پدر و اعتماد بر آن که هرچه او می کند با آنچه مشیت و اراده الله است مغایر نیست، او را تسلی می داد. اما در این جدایی از یار و دیار، او خود را همچون گیاه نورسته می دید که آن را از آغوش چمن بیرون آورند، یا همچون نی نزاری که آن را از نیستان بریده باشند. مهاجرت خانواده بهاء ولد او را از یار و دیار خیش جدا می کرد. آهنگ حج خانه خدا او را به شام و حجاز می برد و او به آنچه از آن جدا شده بود انس داشت، شوق می ورزید و از ترک کردنش رنج می برد. با آنکه هنوز در رویاهای کودکی می زیست، از شهرهایی که پشت سر می‌گذاشت خاطره‌های دلنواز داشت. از یاد بلخ بامی و کودکان محلش که روزهای آدینه فضای خاموش و سنگین خانه پدرش را از بانگ بازی و غریو شادی خود پر می‌کردند، دلش به هم فشرده می‌شد. یاد ترمز و قصه‌های مربوط به دلغک و سید عجل آن که نقل آن مایه تفریح پیر و جوان شهر بود، خاطرش را می نواخت. از سمرقند که یاد محله سر پل و کوی قاطفرش برای او همچنان زنده بود، یاد روزهای سخت و پروحشت محاصره‌ای که سپاه خوارزمشاه را مایه دغدغه اهل شهر ساخته بود و منجر به ویرانی و کشتار عظیم نیز گشت، 609 هنوز او را به اندیشه در باب مهنت دیدگان خانه های محله می انداخت. سیمای آن دختر همسایه که از تصور پیروزی سپاه خوارزم وحشت و زاری داشت، هنوز در حاله ای از قدس و طهارت در ضمیر او انعکاس داشت. دختر با تضرع و دعا از خداوند می‌خواست تا او را در پناه لطف خیش دارد و به دست ترکان تجاوزگر و بیرحم که شهر را محاصره کرده بودند نیندازد. تهدید چنان عظیم بود که کودک 5 ساله هم آن را درک می‌کرد و سالها بعد همچنان آن را در خاطر داشت. از خوارزم و از آنچه درباره درگیری سلطان آن با خلیفه بغداد و با پادشاهان همجوار خیش شنیده بود، با وحشت و ناخرسندی یاد می کرد. با این همه صحبت پدر، ترک دیار خیش، دیار شادی های صاف و آرام و هیجان های معصومانه عهد کودکی را برایش آسان می کرد. در بین همراهان پدرش که غیر از مامی و بیبی و سایر اهل حرم، عده‌ای از مریدان و شاگردان بهای ولد نیز این قافله مهاجر را همراهی می‌کرد، جای خالی لالایش سید برهان آزارش می‌داد. هنگام حرکت موکب بهای ولد از بلخ، سید در ترمذ یا در شهرهای ماوراءالنهر مانده بود و نتوانسته بود با شیخ و مرشد خود همراه شود. غیبت او که با حوصله و دلسوزی تمام کودک را در مطالعه کتابهای مناسب کمک و در مجاهده روحانی خیش ارشاد می کرد، در طی سفر احساس قربت را در وجود وی بارزتر و روشنتر جلوه می داد. خداوندگار برای خواهر بزرگش که چون شوهر و فرزندان داشت در بلخ مانده بود و نتوانسته بود با قافله هجرت همراه شود، دلش در تشویش بود. اما از اینکه بیوه خواجه شرف‌الدین سمرقندی که بعد از مرگ شوهر مریده پدرش شده بود با دختر ناز پروردش گوهر خاتون به قافله پیوسته بود، به نحوی مبهم و مرموز خرسند بود. برای جلال الدین محمد که در این ایام 13 سالی بیشتر نداشت، آنچه پدرش را به این سفر ناگهانی و تا حدی شتاب زده برانگیخته بود مجهول می نمود. کودک نابالغ از آنچه در بیرون خانه بهای ولد عده زیادی از مریدانش را در دنبال او به ترک یار و دیار دیرین واداشته بود، نمی توانست تصور درستی را در خاطر بپرورد. از آن همه خلق که با خانواده های خود در این مسافرت حج با قافله بهای ولد همراه شده بود، بسیاری مریدان پدرش بودند. پدرش هم به هر سبب بود با ناخرسندی و با حالتی شتاب‌آلود بلخ را ترک کرده بود. به هر بهانه بود از قلمرو خاص خوارزمشاه که بلخ و سمرقند و تمام ماوراءالنهر و خراسان به او تعلق داشت عزیمت خروج کرده بود و قدم به قدم حوزه فرمانروایی سلطان را پشت سر می‌گذاشت. این ناخرسندی که بلخ و فرمانروایی خوارزمشاه را برای بهای ولد تحمل ناپذیر کرده بود، البته دو جانبه بود. لحن عتاب‌آلود آمیخته به اعتراض و انتقادی که بهای ولد در مجالس وعظ خود نسبت به خوارزمشاه پیش گرفته بود، از حوصله تحمل یک سلطان مستبد و پرقدرت عصر خارج بود. اصراری هم که ولد در الزام مردم به آنچه ظاهر شریعت ایجاب می کرد نشان می داد، او را برای اهل بلخ که از سالها پیش به سبب اوباش و رنود در تمام خراسان شهرت داشت، تحمل ناپذیر می ساخت. بدون شک همین سخت گیری ها بود که این اوباش و رنود را از دور و بر او پراکنده بود و در مقابل ایزا و جفای فقیهان مخالف که نمی توانستند او را به عنوان مفتی و فقیه بپذیرند و لاجرم عنوان سلطان العلمایی را هم که او با اصرار مدعی آن بود با مسخره و انکار تلقی می کردند، او را تنها گذاشته بود. معهازا مریدانش که سلطه علمای سو بر تمام حوزه شریعت آنها را به شدت ناراضی و غمگین و آسیگونه کرده بود، برای آنکه مخالفت خود را با اقوال آنها نشان دهند، عنوان سلطان العلمایی بهای ولد را از جانب رسول خدا و امری غیر قابل تکذیب می شمردند. صدها تن از آنها نیز شهادت دادند که این عنوان را در رویای صادقه در حق بهای ولد از زبان رسول شنیدند. بهای ولد هم که برای مقابله با ایزا و تحریک آنها اصرار در کاربرد این عنوان را برای خود لازم می دید، همین شهادت را مستند دعوی خیش یافت. مریدان سرسپرده نیز در این باره از هیچ گونه اصرار و تبلیغ باز نماندند و این مسئله کشمکش بین فقهای ولایت و اصحاب بهای ولد را شدت بیشتر داد. عده زیادی از این مریدان که با شیخ و رهبر روحانی خود به قصد ادای حج و همراه خانواده های خود همسفر بودند، در ولد نه فقط به چشم سلطان العلمای عصر بلکه به منزله سلطان واقعی عصر و اولوالامر واقعی می نگریستند و امر و نهی او را بیش از امر و نهی سلطان خوارزم در خور پیروی می یافتند. حتی در بین آنها کسانی بودند که در آن سالهای اوج تعدی و استبداد خوارزمیان سلطان العلمای خیش را برای فرمان روایی بر تمام قلمرو خوارزمشاه از خود سلطان شایسته تر می دیدند و مدعی بودند یک خیشاوندی دور با اجداد خوارزمشاه وی را در داخل سلاله خوارزمشاهان نیز بیش از سلطان حاضر آن سلاله شایسته سلطنت رسمی می تواند ساخت. این دعوی حسن ظن مریدانه بود که شاید شهرت انتصاب بهای ولد با خاندان خوارزمشاه از آنجا به شکل اسطوره به وجود آمد، یا اگر ریشه‌ای هم در نسل‌های بسیار دور داشت به شایعات مربوط به اسباب مهاجرت بهای ولد از قلمرو سلطان رنگ خاصی بخشید. در واقع مدت‌ها بعد در نزد مریدان تازه‌تر این دعوی دهان به دهان نقل شد که سلطان العلمای بلخ خیشاوندان سلطان خوارزم بود و محمد خوارزمشاه برای آنکه انبوه مریدان او برای وی مایه تهدید نگردد، با اظهار اخلاص و تسلیم مریدانه او را به ترک بلخ و خروج از قلمرو خوارزم راضی کرده بود. شاید وجود همراهان بسیار که در آهنگ سفر حج مصاحبت این مرشد روحانی و فقیه و واعظ پرآوازه خراسان را مغتنم شمرده بودند نیز به این مهاجرت بهای ولد سبقه یک اعتراض ضد سلطان، یک نهضت ضد استبداد و فساد و یک هجرت به دارالاسلام داده بود. هرچه بود خداوندگار 13 ساله از این پس مکتب و مدرسه‌ای جز صحبت پدر نداشت و در طی این مسافرت‌های طولانی به همراه این قافله مهاجر که از خراسان به بغداد و از آنجا به شام و حجاز می رفت، جز مطالعه مجموعه های نظم و نثر و جز گفت و شنود با همراهان پدر، هیچ چیز او را با دنیای علم که پدرش میل داشت او را در حال و هوای آن پرورش دهد مربوط نمی داشت. قافله زائران بلخ همراه با وحشت هجوم تاتار و آوازه جنگ و هجوم به نشابور، غربی ترین شهر بزرگ خراسان رسید. بهای ولد در رفتن بود که خبر هجوم مغول به بلخ و کشتار و ویرانی آن وی را به شدت متاثر کرد. قافله های دیگر که بیشتر شامل گریختگان می شد، اندکی بعد از ورود یا عبور بهای ولد و یاران شهر را دچار وحشت ساخت. با آنکه آهنگ حج و وحشت از شایعات مربوط به مغول بهای ولد و همراهانش را از توقف بیشتر در این تختگاه بزرگ خراسان مانع می آمد، عبور از آن بدون یک اقامت کوتاه در این شهر عظیم غیر ممکن بود. بهای ولد در این شهر دوستان داشت، به علاوه کسانی که سالها پیش او را در بلخ و ترمز و وخش و سمرقند دیده بودند، در اینجا هنوز خاطره مجالس وعظ و درس او را در آن بلاد با تحسین و علاقه به یاد می آوردند. برای خداوندگار 13 ساله نیز نشابور جاذبه روحانی خاص داشت. خاطره شیخ ابو سعید ابوالخیر و مجالس رقص و سماع صوفیان او در روزگاران گذشته با آنچه در باب اقامت کوتاه شیخ مجدالدین صوفی و عارف شهید عصر در نشابور در طی این سالهای اخیر خوانده یا شنیده بود، شهر را برای او سبقه رویایی می داد. شهر در آن ایام در نگرانی و اضطراب فوق العاده سر می کرد. اگر کودک بهای ولد این اضطراب را در نمی یافت، همراهان بهای ولد آن را احساس می کردند و بر اضطرابشان می افزود. نشابور پیش از آن هم بارها شاهد لشکرکشی های خوارزمشاه و مخالفانش گشته بود و بارها زلزله و قحطی و هجوم دشمن آن را زیر و رو کرده بود، اما این بار اضطراب آن با وحشتی بیشتر همراه بود و حالی دیگرگونه داشت. سیری در محله های شهر که در صحبت پدر یا همراه یاران او وی را به تماشای مساجد و مدارس و عبور بر خانقاه ها و بازارهای شهر برده بود، برای این بلخی زاده خردسال مهاجر مروری بر احوال کسانی بود که در عشق به الله و در ارتباط با دنیای روح و آنچه عالم غیب نام داشت برای او سرمشق و نمونه سلوک محسوب می شدند. آنچه از احوال عیاران، ملامتیان و صوفیان نشابور در بلخ و سمرقند از معلم مکتب و در درون خانه از قول پدر یا لالای خود شنیده بود، کنجکاوی او را در باره این شهر پرآوازه برمی انگیخت. و آنچه در همین مدت اقامت کوتاه در این شهر دیرین روز خراسان، در باب گذشته های دور و نزدیک آن می شنید، علاقه او را به سرنوشت آن جلب می کرد. یاد امام ابو حامد غزالی، یاد حکیم عمر خیام و یاد دوران سنجر و حادثه قز و شاید خاطره احوال و اشعار امیر معزی شاعر چیزی بود که در آن ایام خاطر هر مسافر کنجکاو را در عبور از این شهر می نواخت و کودک هوشیار و کنجکاو بهای ولد در آنچه اینجا از نامهای پرآوازه می شنید بر آنچه در اوقات فراغت خانه یا در مکتبها و مجالس وعظ در باب آنها شنیده بود مرور می کرد و سینه‌اش از شوق و لذت حضور در این شهر پرخاطره می تپید. آخرین خاطره‌ای که از این دروازه شرق در اندیشه این نوبابه خاندان بهای ولد باقی ماند، خاطره ملاقات با شیخ فریدالدین عطار، پیر مرد خوشگفتار و شاعر صوفی مشرب نیشابور بود. شیخ عطار تأثیری خوشایند و دلنواز در وی باقی گذاشت. در آن ایام این پیر خوشگفتار نیشابور شاعری نامدار و عارفی بزرگوار بود. در دیداری که میان او و بهای ولد روی داد، خداوندگار خردسال او را با پدر خیش تقریبا همسال یافت. در گفت و شنود دو عارف پیر، شوق لقای الله، اشتیاق به زیارت حج و علاقه به دیدار مردان خدا مطرح شد. از احوال صوفیه و مشایخ که عطار درباره آنها در تذکرت الاولیاء خیش سخن گفته بود یاد شد. از شعر سنایی که عطار هم مثل بهای ولد و یارانش بدان علاقه می‌ورزید و از سخن عطار که طرز فکر و اندیشه سنایی را غالباً دنبال می‌کرد سخن رفت. شیخ نیشابور درباره فرزند بهای ولد در خود احساس اعجاب و علاقه یافت. از حالت روحانی و پرتفکر او به شگفت آمد. عمق فکر و قدرت بیان او را شایسته تحسین دید. در پرتو فراست ایمانی خیش دریافت که او هرگز واعظی از جمله واعظان، فقیهی از زمره فقیهان و صوفی از شمار صوفیان عادی نخواهد بود. در نور مکاشفه روحانی خیش که هر گونه کمالی را در نزد او دون مرتبه کمال حال زهاد و صوفیان نشان می داد، شیخ نیشابور کودک نورسیده بهای ولد را انسانی برتر از انسانهای عادی دید و لاجرم بی هیچ تردید و مجامله به بهای ولد نوید داد که به زودی این کودک آتش در سوختگان عالم خواهد زد و شور و قوغایی در بین رهروان طریقت به وجود خواهد آورد. عطار پیر نسخه ای از مثنوی اسرارنامه را هم که اثر دوران جوانی خود او بود به این کودک الهی هدیه کرد. برای خداوندگار این هدیه یک تحفه آسمانی بود. مثل الهی نامی سنایی که لالای او سید برهان وی را با آن آشنا کرده بود، زبده معرفت و حکمت روحانیان را در آنچه به سلوک راه خدا مربوط می شد در برداشت. اسرار عارفان و آنچه درک آن به فکر و وجدان دیگر محتاج بود در این مثنوی بیمانند نهفته بود. در خط سیر خسته کننده‌ای که قافله بلخ او را از خراسان به سوی بغداد می برد، این منظومه زیبا و لطیف برای خداوندگار مونس دلنوازی بود. راه از نشابور به قومس و ری می رفت و از آنجا همدان و دینور را پشت سر می گذاشت. غیر از تعدادی کتاب ها که اسرارنامه عطار برای وی تازه ترین آنها بود، چیزی که در طول سفر و طی منازل بین راه جلال الدین خردسال را مشغول می داشت، نوای خدا بود که ساربانان پیر به وسیله آن اشتران کاروان را به حرکت در می آوردند. نغمه نی که در طی این مسافرت های طولانی همراه با شعر و آواز ساربان خوانده می شد، به طور مرموزی در جان کودک تأثیر می گذاشت. عبور از شهرهای بین راه که آوازه هجوم تتار و آشفتگی های خراسان و ماوراءالنهر در آنها نیز هیجانی آمیخته به تشویش به وجود آورده بود، نمی توانست قافله بلخ را که عازم حج بود اما امیدی به بازگشت نداشت در آن شهرهای هیجان زده متوقف بدارد. مسیر کاروان همه جا پر از ازدحام بود. حرکت کاروان غالباً شتاب‌آمیز و خاطر مسافران در تمام خط مسیر آکنده از تشویش و دغدغه بود. غیر از 300 تن یاران نزدیک بهای ولد که مثل او قلمرو خوارزمشاه را با ناخرسندی ترک کرده بودند، فراریان بلخ که از پیش حمله مغول می گریختند، فراریان خارزم و ماوراءالنهر که ملک و خانه خود را رها کرده بودند و با آنچه از نقد و متاع حمله آن برایشان ممکن بود قافله های مهاجرت و فرار را دنبال می کردند، با فاصله اندک در پی آنها روان بودند یا به شتاب از کنار آنها می گذشتند و به سوی بغداد که جزیره امن و ثبات به نظر می رسید حرکت می کردند. جلال الدین خردسال که از وقتی شیخ نشابور در وی به دیده تفقیر نگریسته بود، خود را اندک اندک در شمار مردان و رسیدگان راه می دید، در طی مسیر با کلام شیخ و با موسیقی ساربان در عالم شعر و موسیقی نفوذ می کرد. در لحظه های فراغت وقتی از مطالعه و کتاب خاطرش می گرفت، در تماشای دگرگونی های افق وسیله‌ای برای دفع ملال می یافت. سفر با کاروان برایش خیال‌انگیز و پرهیجان بود. سیر در افق‌های ناشناخته، طلوع و غروب خورشید و ماه را برایش رویا انگیز می کرد. جاده های پرغبار، دره های سایه بر و قله های ابرآلود روح رویای او را به سوی دنیای ماورای حس می خواند. نماز کاروان حتی در شتاب سرگیجه آوری که لازمه طی کردن سری منازل بین راه بود، وی را از آفاق بیابانها به قلمرو آسمانها سوق می داد. بانگ اذان و آهنگ درای کاروان او را در این سیر و پرواز آسمانی همراه می کرد. آهنگ خدا که شتربان می خواند و نغمه نی که قوال کاروان می نواخت، او را با لحنها و گوشه های ناشناخته دنیای موسیقی آشنا می کرد. شتربان در آهنگ هایی که در خدا می خواند و قوال کاروان در ترانه هایی که با نغمه نی سر می کرد، دنیای موسیقی و شعر را برای او دریچه‌ای به دنیای غیب، دنیای ماورای حس و دنیای روح می کردند. در این موسیقی کاروانی با دگرگونی هایی که در توالی شهرها در اطراف خط سیر کاروان مهاجر پیدا می شد، الحان فارسی با الحان عربی می آمیخت و در عبور از شهرهای بین راه آرام آرام او را از دنیای زبان دری به دنیای زبان عربی می کشانید. جلال الدین در گفت و شنود پدرش با پیران کاروان از دانش‌هایی که در مکتب برای وی حاصل شدنی نبود بهره می‌یافت. در صحبت جوانان کاروان با قصه‌های پرماجرا، با ترانه‌های عاشقانه، با عواطف و اندیشه‌های ناشناخته آشنا می‌شد. به روزهای بلوغ نزدیک می شد و احساس این امر او را از دنیای کودکی بیرون می آورد و با جوانان بالغ که در کاروان بودند همدل و همزبان می کرد. بدین سان همراه کاروان با دلنگرانی و شتاب شهرهای ری و همدان و دینور را پشت سر می گذاشت و دورنمای بغداد را در حالی از ایمنی و سکون غرقه می دید. دورنمای دارالسلام. بغداد، بغداد خلیفه که در چشم معصوم خداوندگار همچون حسن ایمنی و سلام جلوه می کرد، نزد بهاء ولد و یارانش یک کمینگاه حوادث و یک کانون تشتت و تزلزل می نمود. خلیفه ناصرالدین الله که در مدتی بیش از 40 سال بر آن فرمان میراند، کوشیده بود جلال و شکوه عهد افسانه‌های 1001 شب را به آن بازگرداند. عمارت‌های عالی، مساجد و خانقاه‌ها به وجود آورده بود، نظم و امنیت در آن برقرار کرده بود، اما ایمنی و آرامش یک دارالسلام واقعی را هم از آن باز گرفته بود. با القای نفاق بین فرمانروایان ولایات مجاور در خراسان و عراق توانسته بود موضع خود را در برابر قدرت جویی آنها تحکیم کند و در این کار تا آنجا پیش رفته بود که گفته می شد خان مغل هم تا حدی به تحریک و تشویق او بر ضد سلطان خوارزم به ماوراء النهر و خوارزم لشکر آورد. با این حال در ورای توطئه ها و فتنه های مخفی، آرامش ظاهری که در جریان کارها مشهود بود، بغداد را یک تختگاه پر رونق دنیای اسلام می ساخت، آکنده از نعمتهای بسیار و سرشار از ثروتهای هنگفت. با این همه، این تختگاه خلافت عباسیان که مقارن این ایام با وجود ایمنی نسبی از وحشت آوازی مغل به هیجان آمده بود، از جانب خراسان شاهد ورود سیل گریختگان و از جانب شام و فلسطین ناظر جنب و جوش حاجیانی بود که بعد از اتمام حج مکه شایعات و اخبار خراسان و ماوراء النهر آنها را در مورد بازگشت به دیار خیش و درباره سرنوشت زن و فرزند خیش مردد و پریشان خاطر ساخته بود. در واقع مقارن ورود بهاء ولد به دارالسلام و یا اندک مدتی بعد از آن کاروانهای مهاجر و پناهنده که وارد بغداد می شد وحشت مغل را همراه خود به این تختگاه بزرگ دنیای اسلام می آورد. خبر حادثه مغل در بغداد چنان تأثیری در اذهان متشرع برانگیخت که تا سالها بعد ابن الاسیر مورخ بزرگ عصر از اینکه حوادث دردناک این سالها را در تاریخ الکامل خیش نقل کند اکراه داشت.
کثرت فراریان خراسان و انبوه حاجیان نومید از بازگشت به اوطان به حدی بود که شهر با وجود وسعت بسیار و با آنکه بر وفق رسم و سنت هر ساله در این گونه مواسم برای پذیرایی تعداد کثیری مسافر نورسیده آمادگی داشت، مقارن این ایام به شدت با کمبود مسکن مواجه گشت و خانه کرایه‌ای در شهر چنان نایاب شد که مشکل حتی در شعر شاعران عصر نیز انعکاس یافت. به علاوه ارزاق نیز که در گذشته در چنین ایام هر چند گران اما به هر حال به دست می آمد، در این زمان به سختی تنگ یاب گشت و بغدادیان که در گذشته و در طی سالهای صلح و فراخی نیز غالبا واردان و مسافران از کم فروشی و حیله بازی و دروغ پردازی آنها اظهار ناخرسندی می کردند، در این ایام کثرت مسافران را دستاویزی برای غارت آنها در پشت دکان کرده بودند و اجناس و ارزاق را که مثل گذشته فراوان بود با احتکار و حبس از دسترس محتاجان و خریداران دور نگه می داشتند. در ورود به این شهر همراهان بهای ولد در کاروانسراها، خانقاها و خانه‌های اجاره‌ای که در آن ایام به دست آوردنش آسان نبود منزل گزیدند. به بهای ولد از جانب شیخ و شیوخ شهاب الدین عمر سهروردی 632 که به پیشواز وی آمده بود پیشنهاد شد در خانقاه یا در رباطی از آن صوفیان فرود آید، اما او این پیشنهاد را نپذیرفت. با آنکه در آن ایام علما هم مثل صوفیه گهگاه در رباطها و خانقاه‌های صوفیان فرود می آمدند، وی به نزول در خانقاه و رباط راضی نشد. اینکه به عنوان مهاجر و در معیت خانواده به بغداد وارد شده بود و حال او با حال صوفیان و عالمان مسافر که بدون بار و بنه و مجردوار و غالباً به قصد سیاحت و سیر در آفاق و انفس سفر می کردند تفاوت داشت، عامل عمده‌ای در اجتناب او از ورود به خانقاه و رباط صوفیه می شد. از این رو چون دوست نداشت خود را از آنچه لازمه حیثیت فقیهان و عالمان دین بود پایین بیاورد، به رسم علمایی که ورود در خانقاه را دون شأن خویش می‌شمردند در مدرسه فرود آمد. اما در کدام مدرسه؟ در آن زمان در بغداد مدارس بزرگ و کوچک کم نبود. تنها در جانب شرقی که از راه کاروان خراسان بدانجا منتهی می شد بیش از 30 مدرسه وجود داشت که بسیاری از آنها در چشم مسافران از راه رسیده از کاخهای بدی چیزی کم نداشت. تعدادی از آنها که در گذشته به امر سلطان سلجوقی یا امیران و کارگزاران وی به وجود آمده بود، اختصاص به علما و طالب علمان حنفی مذهب داشت و در آن ایام می توانست خانواده این مدرس و فقیه و واعظ حنفی مذهب خراسان را یک چند در حجره های خود منزل دهد. مدرسه نظامیه هم هرچند بعد از یک شورش دانشجویی و یک آتش سوزی بزرگ سالها پیش تازه تجدید امارت شده بود و در دنبال یک دوران تعطیل طولانی فعالیت خود را از سر گرفته بود، با آنکه بیشتر به پیروان مذهب شافعی اختصاص داشت، در آن ایام می توانست برای فقیه و واعظ بلند آوازه‌ای که مریدان بسیار از بلخ و خراسان همراه او عزیمت حج داشتند یک چند منزلگاه موقت گردد. اما مدرسه مستنصریه که بعدها در روایات مریدان بهاء ولد به عنوان منزلگاه او در ورود به بغداد یاد می شد، در آن هنگام هنوز به وجود نیامده بود و تازه حدود 14 سال بعد 631 به وجود آمد. ورود به مدرسه و اقامت در آن از جانب بهاء ولد برای خداوندگار بلخ تحقق یک رویای دلنواز بود. قبل از آن با آنکه بلخ و نشابور هم مدارس عالی داشت، فرصت رفت و آمد به مدرسه برایش حاصل نشده بود. در سالهای اقامت بلخ، خردسالی وی را از تردد به مدرسه مانع آمده بود و در نشابور مدت توقف خانواده‌اش کوتاه‌تر از آن بود که برای وی مجال ورود به مدرسه یا سیر در آن فراهم آمده باشد. مدرسه‌ای در بغداد برای او یک رؤیا بود. از وقتی آرامش روحانی درون خانه در زندگی خانواده او در شور و قوقای دنیای خارج از خانه رنگ باخته بود، مدرسه برای وی جاذبه‌ای تازه پیدا کرده بود. اندیشه بغداد هم همواره تصور عالی ترین مدرسه را در تمام دنیا به خاطرش القا کرده بود. اکنون در مدت اقامت در بغداد برای اولین بار با مدرسه آشنا می شد و آن را لمس می کرد. طالب علمان جوان را در صحن آن در جنب و جوش دائم می دید. مدرسان سال خورده را در رواقهای آن با قیل و قال مسئله مواجه می یافت. گردنهای ستبر و سینه‌های پرباد طالب علمان جوان وقار و سنگینی بیمانندی به رفتار آنها می داد. هیکل‌های استخوانی مدرسان پیر که به سایه بیرنگ می مانست، خداوندگار جوان را به یاد شبح‌های از گور برخاسته قصه های مامی می انداخت. دستارها و قباهای اینان گهگاه رنگ رو رفته و غبارآلود به نظر می رسید. اما در مورد فقیهان بزرگ چه عباهای زرتاری بود و چه ریشهای معطر و شال زده‌ای. دستارهای بزرگ و کوچک در کوچه های اطراف مدرسه سرهایی را هم که مغز نداشت سنگین و مغرور نشان می داد. سرفه های مصنوعی که گاه فقط اعلام عبور یا تقاضای تعظیم را از جانب این دستار بندان موقر عرضه می کرد، رفت و آمد سنگین و پرناز و غرور آنها را مثل عبور یک موکب شاهانه آکنده از حشمت و کبریا نشان می داد. با چه عبرت و حیرتی چشمهای کنجکاو خداوندگار بلخ در تمام این احوال فاصله بین دینداری و دین فروشی را در می آد. بلخی زاده مهاجر در صحن مدرسه زبان عربی را که در مکتب و خانه با آن اندک مایه آشنایی یافته بود، زبان طالب علمان و مدرسان پردعوی و مغرور می دید. می کوشید با همان اندک مایه که از آن می دانست در دنیای قیل و قال اهل مدرسه نفوذ نماید و رموز اقوال و افکار آنها را درک کند. صدای قال الله و قال رسول الله را که در زیر سقف‌ها و رواق‌های مدرسه به هر قیل و قالی خاتمه می داد، خداوندگار خردسال با علاقه خاص تلقی می کرد و نام‌های پرهیبت اشعری، حنبلی، ماتریدی، امام اعظم و امام شافعی را که در طی بحث‌ها بر زبان شیخ و شاب قوم می رفت، در حالی از اسرار روحانی محات می یافت. مدرسه به نظرش دنیایی جادویی می آمد که نفوذ در آن انسان را از هر وسوسه‌ای می‌رهانید. اما خداوندگار از وسوسه غرور و حسد که مدرسه آن را در جان انسان سر می‌داد، هنوز چیزی نمی‌دانست. فضای روحانی مدرسه که حتی دین فروشانش هم مثل دینداران واقعی در آن محکوم به رفتار روحانی گونه بودند، علاقه ای را که پدرش بهاء ولد به درس و مدرسه داشت در نظر جلال الدین قابل توجیه نشان می داد. این نکته به دعوای مربوط به سلطان العلمایی پدرش که در بخش یا بلخ چیزی از آن به گوش بینیز رسیده بود، معنی و مفهوم خاص می بخشید. در این حال، تکریم و علاقه‌ای را که در این روزها بهاء ولد در حق شیخ و شیوخ بغداد نشان می داد، ناشی از قبول اهل مدرسه در حق آن شیخ صوفی می یافت. پدرش که تا وی به یاد می آورد در خراسان و ماوراءالنهر در حق هیچ شیخ صوفی و هیچ فقیه مدرسه‌ای زیاده فروتنی نشان نداده بود، نسبت به این شیخ و شیوخ بغداد به نحو بی سابقه‌ای دوستی و بزرگ داشته خاضعانه اظهار می کرد و از علاقه‌ای که شیخ در حق وی اظهار می کرد به طرز بیمانندی سپاس و خرسندی نشان می داد. خود شیخ که نزد خلیفه غالباً از احترام فوق العاده‌ای برخوردار بود و مکرر از جانب او به نزد سلاطین وقت به سفارت می رفت، واعظی نغز گفتار بود و مجالس او در بغداد محل توجه عام و خاص و آکنده از شور و حال بود. القاب و عنوانهای احترام‌آمیزی که با نام این شیخ بزرگ همراه بود، او را که در آن ایام شیخ و شیوخ دارالخلافه بود، در نزد اهل مدرسه هم مقبول و محبوب نشان می‌داد و در اندیشه خداوندگار از وی که جامع بین معارف اهل خانقاه و علوم اهل مدرسه بود، نمونه یک کمال مطلوب می‌ساخت. وی نیز مثل پدر در حق این شیخ سال خورده و نامدار بغداد در دل احساس تکریم می کرد. از اینکه شیخ پدرش بهاء ولد را به نزول در خانقاه دعوت کرده بود خرسند بود و از اینکه پدرش به پایمردی او توانسته بود در یک مدرسه نه یک خانقاه فرود آید نیز احساس سپاس باطنی داشت. اینکه شیخ با پدرش در بغداد با زبان وی، زبان فارسی سخن گفته بود نیز در جلال الدین احساس انس بیشتری نسبت به او برانگیخته بود. شاید هم کشف این نکته که او نیز فارسی زبانی از مردم نواحی زنجان است و حتی به فارسی شعر نیز میتواند گفت، تحسین و علاقه وی را در حق سهروردی افزود. شیخ از بهاء ولد خواسته بود تا در بغداد برای مسافران و مقیمان و حاجیان و صوفیان اهل خراسان که در آن ایام در بغداد بودند مجلس وعظ برپا کند و او که در شهرهای بین راه چندان مجال وعظ و تذکیر پیدا نکرده بود، این دعوت را با خرسندی پذیرفته بود. اگر راست باشد که خلیفه هم با آنکه زبان فارسی نمی دانست در این مجلس شرکت کرده بود، باید آن را به علاقه خاص و موذیانه او به تحریک فارسی زبانان عراق و خراسان بر مخالفت و مقاومت در مقابل خوارزمشاه حمل کرد و با سابقه دشمنی که بین او و خاندان خوارزمشاه از مدتها پیش پیدا شده بود، حضور او در این مجلس چندان قریب تلقی نشد. حسن قبولی که این مجلس بهای بلد با آن مواجه گشت سبب شد تا شیخ و شیوخ بغداد وی را به مسافرت به بلاد روم که در آن ایام قلمرو یک خاندان نامی از سلاله سلجوقی و کانون یک فرهنگ درخشان زبان فارسی محسوب می شد دلالت و تشویق کند و شاید پذیرایی سلطان آن ولایت علاءالدین کیقباد 617 تا 634 را از خود وی که در همان ایام به دربار او به سفارت رفته بود 617 در نظر واعظ خراسانی نشانه علاقه او به اهل علم و شاهدی بر سعی او در حفظ حدود شریعت فرا نماید. خداوندگار بهای ولد هم که در این ایام به آنچه از ماجرای هجوم تاتار به بلخ و خوارزم و خراسان شنیده بود، بازگشت به سرزمین پدران را برای پدر غیر ممکن می‌یافت، از اینکه سرانجام خانواده او به دلالت و توصیه شیخ به دیاری آشنا و سرزمینی که زبان پدرانش زبان فارسی در آنجا رایج خواهد بود رخت خواهد کشید، از شیخ سپاس داشت. در بغداد برای خانواده بهای ولد جای قرار نبود. زندگی دشواری ها داشت و شهر از جوش جمعیت مقیم و مسافر آسیم سر به نظر می رسید. انسان تعجب می کرد که در این هنگامه شلوغی چطور در این دار و سلام سنگ بر روی سنگ باقی می ماند و در و دیوار دیوانوار به فریاد نمی آید. در مدت 4 سالی که در پایان آن جلال الدین محمد 18 ساله شد، 618 تا 622 رد پای این خانواده مهاجر را نمیتوان قدم به قدم در شهرهای شام و روم دنبال کرد. مراسم حج را که در اولین سال مهاجرت انجام دادنش برای اهل خراسان و عراق ممکن نشد، بهای ولد ظاهراً در فرصت سالهای اقامت در نواحی شام به جا آورد. در این فاصله سلطان العلمای بلخ یک چند در ولایات جزیره و شام زیسته بود. بعد از ادای حج هم به رسم واعظان که در آن ایام دائم از یک شهر به شهر دیگر سفر می کردند، به نواحی شرقی آسیای صغیر، بلاد روم که بر خلاف شام و بغداد زبان فارسی در آن حدود زبان گفت و شنید و نوشت و خواند بود، مسافرت‌های واعظانه کرده بود و مورد استقبال عام واقع شده بود. از آن پس نیز بین آقشهر و ملطیه و لارنده در قلمرو سلجوقیان روم به رسم واعظان عصر مکرر رفت و آمد کرده بود. هر جا اقامه مجالس درس هم در کنار مجالس وعظ برایش ممکن شده بود، مدت توقف را طولانی تر کرده بود و هر جا حکام و امرا به مصلحت وقت او را به تمدید اقامت در شهر خیش دعوت یا الزام کرده بودند، مریدان و ستایشگران پرشور و با حرارت یافته بود. اقامت در این شهرها به خداوندگار جوان فرصت می داد تا آنچه را قبل از مهاجرت در ماوراء النهر و خراسان از مربی خود سید برهان و از معلم کتاب و یاران پدر آموخته بود دنبال کند و مخصوصاً در زبان و ادب عربی و در علوم رسمی عصر که در مدرسه ها تعلیم می شد هر روز تبحر بیشتر حاصل کند. به علاوه صحبت پدر در طی این سالها و مجالس وعظ و درس که در همین سالها گهگاه برپا می شد برای وی فرصتی مغتنم بود برای تکمیل معلومات. در طی این مسافرت‌ها به ولایت ارزنجان رسید که از نواحی ارمنیه محسوب می‌شد و بین خلات و بلاد روم واقع بود. با آنکه ولایت در آن ایام در دست خاندان ترک نژاد منکوچک بود و مسلمانان در آنجا فرمان می‌راندند، بدان سبب که بیشترینه مردم نصارا بودند، احکام و حدود شریعت در آنجا نفاذی نداشت. اگر بهاءِ ولد در این ایام قدرت جسمانی ایام جوانی را داشت، شاید ترجیح می‌داد در آنجا بماند و با اجرای حدود و اعمال امر به معروف خلق را از ارتکاب مناهی باز دارد. اما در حالی که او بود، این امر برایش ممکن نبود. از این رو با وجود اصراری که فخرالدین بهرام شاه ملک ارزنجان وفات 622 در تمدید اقامت وی در آنجا کرد، مدت زیادی در آنجا درنگ ننمود. در واقع سکنه ولایت که در آن ایام بیشتر ارمنی بودند نمی توانستند مستمعان وعظ وی باشند. مسلمانانش هم که بیشتر اعیان و اکابر ولایت بودند، از اشتغال به فسق و فجور علاقه‌ای به مجلس وعظ نشان نمی دادند و ظاهراً زبان آنها نیز در آن ایام ترکی بود. خود بهرام شاه که ممدوح نظامی شاعر و فرمان روایی عادل و پارسا بود و ملکه او اسمتی خاتون که نیز مثل او به صحبت اهل دین علاقه نشان می داد، سعی بسیار در استمالت واعظ و فقیه بلخ کردند. اما بهاءِ ولد که هنوز در نهی از منکر و مبارزه با مناهی به قدر مقدور اصرار داشت، اگر یک چند در قلمرو فخرالدین بهرام شاه اقامت ورزید، ظاهراً نه در تختگاه ارزنجان بلکه در یک شهر کوچک مجاور آن بود، آقشهر. معاذ مدت زیادی در آنجا نیز نماند. به لارنده قرامان کنونی در ترکیه امروز رفت و در آنجا مجالس وعظ و درس وی مریدان بسیاری برگردش فراز آورد. در تمام این سالهای مهاجرت و مسافرت، اولین جایی که وجود محیط مساعدی برای تدریس و تذکیر بهاءِ ولد را به یک اقامت طولانی در آن حدود خرسند کرد، لارنده بود. فرمان روای آنجا که در آن ایام تابع علاءالدین کیقباد سلجوقی بود، در لارنده مدرسه‌ای به نام او کرد. شهر زیبا بود، آب فراوان داشت و آثار جالبی از روزگار قدرت بیزانس و حتی از عهد یونانیان باستانی در کوی و بازار آن دیده می شد. لارنده در گذشته بارها مورد تجاوز صلیبیان و ارامنه واقع شده بود. 580 تا 613 از این رو در این ایام صغر اسلام محسوب می شد و متوعه و صوفیه در آنجا جوش و حرارت فوق العاده‌ای نشان می‌دادند. بهاء ولد هم که اینجا برخلاف ماوراء النهر و خراسان مخالف و منازعی نداشت، با توقف در این سغر بزرگ اسلامی به تذکیر و تدریس پرداخت. نظارت در امور مدرسه‌ای که برای او ساخته شد و اشتغال به تدریس، او را از قبول دعوت اکابر اهل قونیه هم که او را به تختگاه سلطان دعوت می‌کردند باز داشت. شاید خاطره بی بی علوی، زوجه محبوبش هم که در همین شهر وفات یافت، قسمتی از خوشترین روزهای عمر پدر و پسر را به خاک لارنده می پیوست و همین نکته پیرمرد را از توجه به اصراری که اکابر قونیه در الزام او به عزیمت به تختگاه سلطان داشتند باز می داشت. در طی این ایام جلال الدین محمد که سالهای بلوغ خود را پشت سر می گذاشت، آموخته های خود را در آنچه به فقه و قرآن و تفسیر و قصص انبیا و شعر و ادب فارسی و عربی مربوط می شد توسعه داده بود و نشانه هایی از قدرت بیان و احاطه بر رموز بلاغت منبری نیز نشان داده بود. لاجرم به اصرار مریدان بهاء ولد و تشویق خود او، مجلس وعظ برایش برپا شده بود و او ظاهراً در آقشهر و سپس در لارنده به وعظ و تذکیر آغاز کرده بود و بدین گونه حرفه پدر و پدران را در سالهایی که خود هنوز به تحصیل اشتغال داشت در پیش گرفته بود. در واقع سالهایی را که پایان آن به آغاز برپایی مجالس وعظ و تذکیرش انجامیده بود، با وجود سرگردانی هایی که طی مسافرت های پدر برایش پیش آمده بود، به کلی تلف نکرده بود. از یک مجلس او که مربوط به این سالهای عمرش به نظر می رسد و در مجموعه مجالس سبعه او نیز باقی است، برمی آید که در این مدت در ادب و شعر و عرفان و قرآن و حدیث و تفسیر و کلام اطلاعات قابل ملاحظه‌ای به دست آورده بود. در این مدت در مدرسه ها و خانقاه هایی که گهگاه و در مدت های کوتاه در شهرهای بین راه دیده بود، بسیار چیزها آموخته بود. در این مدت آموخته بود از هر دانشی بهره‌ای جوید و در آنچه میگوید خود را فقیه و مفسر و ادیب و عارف آگاه و بسیار دان نشان دهد. آموخته بود آنچه را بر زبان میراند به امثال و اشعار پارسی و تازی بیاراید و با نقل تمثیل ها و قصه ها در جان و دل مستمع نفوذ نماید. آموخته بود قصه های پیامبران و پادشاهان و احوال اقوام و امت های گذشته را برای مخاطبان فارغ و بیخیال خیش آینه عبرت و انگیزه تنبیه و تأمل سازد و بالاخره آموخته بود آنچه را از کرامات اولیا و زهاد و صالحان قوم نقل می‌شد به کمک مقالات حکیمان و عارفان قابل توجیه فرا نماید. برای او که با وجود جوانی و برغم آن که آوارگی دائم پدرش در شهرهای شام و روم مجال ورود به یک حوزه درس مستمر و منظم را برایش غیر ممکن ساخته بود، در شعر و ادب و در احوال انبیا و اولیا تبحر قابل ملاحظه‌ای یافته بود. این نکته که با وعظ و تذکیر خیش تعداد زیادی مشتاقان و مریدان را به مجالس وعظ جلب نماید مانعی نداشت. محاذا این کار او را هر روز بیشتر از پیشتر از جو روحانی دنیای درون خانه که در بلق و ماوراءالنهر برایش آماده بود دورتر می کرد و به دنیای خارج که مسافرتهای دائم و صحبتهای همراهان پدرش وی را بدان می کشید بیشتر جلب می کرد. این دنیای خارج دنیای محترفه و تجار و فقها و عوام و دنیای تمام کسانی بود که جز در مجالس وعظ و مجالس عزا و احیاناً مجالس دعا فرصتی برای اندیشه کردن در باب دنیای غیب، دنیای روح و دنیای دل برای آنها حاصل نمی شد. غرق سودا و سود و منهمک در لذت و هوس غافلانه بود و با آنچه جلال الدین جوان در درون خانه از سالهای کودکی باز با آن انس یافته بود و در اوقات تنهایی دلش وی را بدان سوی می‌خواند فاصله بسیار داشت. اشتغال به وعظ و سعی در نیل به شهرت و قبول در نزد کسانی که حیات آنها در همین سود و سودا محدود می شد نیز البته وی را از بازگشت به دنیای خانه و به دنیای گذشته دوران کودکی مانع می آمد و هر روزش اندکی بیش از روز پیش از آن افقهای غیبی و روحانی دورتر می کرد. واعظ جوان که از وقتی در ملطیه، آقشهر یا لارنده به اقامه اولین مجلس تذکیر پرداخته بود، هر روز به کسب نام و قبول عام علاقه بیشتر پیدا کرده بود، سعی می کرد در طی این مجالس خیش تا آنجا که برایش ممکن می نماید، دریچه ای از دنیای تدریجاً از یاد رفته آن سالهای نورانی حیات گذشته خیش را بر روی کسانی که در پای منبر بی به عنوان مستمع و مرید جمع می‌آمدند بگشاید. در این حال برای خود او نیز این مجالس تجدید عهدی با آن سالهای از دست رفته بود. موعظه‌ای که او مریدان و مستمعان مجلس را مخاطب آنها می‌یافت برای خودش نیز فرصتی جهت بازگشت به آفاق روحانی آن سالهای گذشته را می‌داد. به رشته‌های لطیف و نورانی اما لرزان و بی‌دوام می‌مانست که او را با آنچه هر روز همراه با کسب نام و قبول عام از آن جدا می‌شد به هم می‌پیوست و لحظه‌ای چند امکان اتصال می‌داد. وقتی اولین مجالس او برپا می‌شد پدرش نیز در همان شهر وعظ می‌کرد و اشتغال به درس او را از ادامه وعظ مانع نمی‌آمد. مادرش مؤمن خاتون هم که در خانه بی بی علوی خوانده می شد زنده بود و از شهرت و قبولی که برای فرزند جوانش در کار وعظ و تذکیر حاصل شده بود احساس شعف و غرور می کرد. دعایی نیازمندانه که واعظ جوان در طی یک مجلس جالب از جمله مجالس سبعه خیش در حق پدر و مادر می کند و طی آن از خداوند در می خواهد تا آنها را در پناه افضال خیش آسوده دارد، نشان می دهد که آخرین روزهای عمر مؤمن خاتون نباید از شادی و خرسندی بیشاعبه ناشی از توفیق و اشتهار خداوندگار جوانش به وعظ و تذکیر خالی مانده باشد. این نکته هم که در طی همین مجلس حدود 622 از استاد خیش که نام او را ذکر نمی کند به تکریم یاد می کند، معلوم می دارد که مولانای جوان در این شهرها غیر از مجلس درس پدر از مجالس درس علمای دیگر نیز باید بهره بسیار اندوخته باشد و توقف به نسبت طولانی در لارنده به او فرصت درک محضر علمای مقیم یا مسافر را در آنجا داده باشد. اما در گرما گرم فعالیت منبری نسوگ مادر واعظ جوان را زیاده از حد مشغول خاطر کرد، نسور عروسی با گوهر خاتون جوان دختر خواجه شرف الدین سمرقندی که هر دو در طی یک سال حدود 622 و در شهر لارنده برای وی پیش آمد. مادرش مؤمن خاتون که قبر او هنوز در این شهر باقی است، با مرگ خود هم پسر را یک چند غرق اندوه کرد، هم بهاء ولد پیر را در سوگ خود به مهنت تنهایی دچار ساخت. اینکه زوجه دیگر شیخ که وی از او به نام دختر قاضی شرف یاد می کند در این ایام زنده بود یا نه، از معاقز موجود اطلاع قابل اعتمادی در این باب به دست نمی آید. اما فقدان زوجه‌ای که در عشق به خداوندگار با او شریک و همدل بود خاطر پیرمرد را سخت رنجه می ساخت و با این حال در اندک مدت عروس جوان توانست پسر و پدر را از اندوه فقدان بیبی علوی بیرون آورد و چند سال دیگر آنها را همچنان در لارنده به ادامه توقف وادار نماید. گوهر خاتون که در دنباله توقف در لارنده به اندک فاصله دو پسر برای واعظ جوان به دنیا آورد، خانه سرد و مصیبت زده پدر و پسر را با سر و صدای آنها گرم کرد. جلال الدین محمد که در این هنگام در نزد مریدان مولانا یا مولانای جوان خوانده می شد، در این چند سال از مرز 18 سالگی عبور کرده بود و می توانست در وعظ و حتی در تدریس اندک اندک خود را برای جانشینی پدر که پیری و بیماری و تنهایی در درون خانه او را رنج می داد آماده بیابد. خاطره اقامت در لارنده هم تا حدی به سبب یاد مؤمن خاتون که در آنجا دفن بود برای پدر و پسر دلنواز بود و آنها را از توجه به دعوت اکابر و اعیان قونیه که از مدتها پیش بهاء ولد را برای تختگاه سلطان دعوت کرده بودند باز می داشت. در این میان دعوت و اصرار سلطان روم علاءالدین کیقباد اول سلجوقی که آوازه شهرت و قبول مولانا بهاءالدین ولد در نواحی ارزنجان و ملطیه و لارنده او را به دیدار این واعظ و مفتی و مدرس خراسان شایق کرده بود، سلطان العلماء بلخ را به قونیه خواند. به قونیه که در آن سالها تختگاه سلجوقیان روم بود و مثل بلخ و نشابور و مرو و هرات یک کانون بزرگ دانش و فرهنگ عصر محسوب می شد. مولانای پیر با آنکه در این ایام دردهای پیری را مانع از مسافرت‌های طولانی می‌یافت، در قبول این دعوت تردید نکرد و مولانای جوان هم که نمی‌توانست پدر پیر را در چنین احوالی تنها بگذارد، وی را در این مسافرت که آخرین منزل در هجرت بهاءالولد بود، با رغبت و بی تردید و تزلزل همراهی کرد. تختگاه سلجوقیان روم از بهاءالولد و خانوادش با شور و گرمی استقبال کرد. 626 حتی سلطان که در این سالها پیروزی‌های بزرگ در جنگ با خوارزمشاه جوان جلال الدین منکبرنی به دست آورده بود، سرفرازی و خودبینی ناشی از این پیروزی ها را مانع از بزرگ داشت میهمان پیر و دانشمند خیش نیافت. گویند و شاید این گفته از چشم داشت یا آرزوی مریدان خالی نباشد که سلطان به تن خیش به پیشواز بهاءالولد رفت. به گرمی و مهر او را در بر گرفت و بر دست پیر تکیده و استخوانی او هم بوسه مریدانه داد. پیشوران بازار و پارسایان قونیه تا مسافتی دور در خارج شهر به استقبال شیخ رفتند و از اینکه پیری بزرگوار و واعظی نامدار در شهر آنها مورد اعتماد پادشاه، پشتیبان اهل صلاح و سرکوبگر ارباب فساد خواهد شد، احساس خرسندی می کردند. حتی فقها و علمای شهر که همچشمی و دعویگری آنها را به شدت بر ضد یکدیگر برمی‌انگیخت، از اینکه عالمی سال خورده، غریبه و محتشم بر آنها سروری یابد و داوری‌های آنها را به جاه و حشمت پیرانه خیش پایان بخشد، شادمان بودند و از ورود او اظهار خوشنودی می‌نمودند. از طرف سلطان مهمانی مجللی به افتخار ولد برپا شد که اکابر و علمای شهر در آن حاضر آمدند و نسبت به وی احترامات فراوان و مخلصانه هم به جا آوردند. بسیاری از خاصان دربار سلطان نیز نسبت به این واعظ بزرگ و صوفی مشرب نغز گفتار که مدرس و عالم و مفتی هم بود، اظهار ارادت کردند. حتی سلاحدار سلطان امیر بدرالدین گوهرتاش که از نزدیکان وی نیز بود، برای ولد مدرسه ای ساخت که بعدها با عنوان مدرسه مبارکه خداوندگار محل تدریس پسرش مولانای کوچک شد. برای اهل قونیه ورود سلطان العلمای بلخ یادآور ورود شیخ شهاب الدین سهروردی شیخ الشیوخ بغداد بود که سالها پیش 617 از جانب خلیفه بغداد به درگاه سلطان سلجوق به سفارت آمده بود. سلطان با این سلطان العلمای بلخ نیز با همان خضوع فوق العاده‌ای که نسبت به شیخ و شیوخ بغداد نشان داده بود برخورد کرده بود. سلوک واعظ و مفتی خراسان هم در مقابل سلطان همان اندازه موقر، همان اندازه بی تکلف و همان اندازه مناعت‌آمیز بود. با این طرز ورود به قونیه، حشمت این واعظ و مفتی و مدرس پیر، غرور اعیان و اکابر شهر را که هرگز پیش از آن سلطان را در حق علما و اهل دین تا این اندازه خاضع ندیده بودند، فرو شکست و در خاطر فقیران و مظلومان و ضعیفان آن به جای زبونی و ناایمنی اعتماد و سکون القا کرد. اینکه بهاء ولد اینجا نیز مثل بغداد به مدرسه نزول کرد و به رغم دعوت و تکلیف اکابر به خانه اعیان و سرای سلطان وارد نشد، حشمت و هیبت او را در انظار افزود. از همان هفته های اول سکونت در مدرسه، با آنکه هنوز غبار راه و خستگی سفر را از خود دور نکرده بود، محضر او محل رجوع وجوه شهر شد. علمای قونیه، بازرگانان و اعیان شهر هر روز به دیدار مهمان تازه وارد می آمدند. هدیه ها می آوردند، دعوت ها می کردند و هر یک به شیوه خاص و در حد استطاعت و اخلاص خود در حق میهمان پیر و خانواده او علاقه نشان می دادند. در بین کسانی که برای ملاقات می آمدند، خراسانیان ولایت که از سالها قبل و بعضی از آنها از چند نسل قبل در این تختگاه روم سکونت گزیده بودند، از جانب بهاء ولد و خانواده وی با علاقه بیشتر تلقی می شدند. بهاء ولد آنها را همشهری می خواند و با آنها زودتر و آسانتر اونس پیدا می کرد. خانواده وی و از جمله مولانای جوان و زوجش گوهر خاتون نیز به دیدار آنها انس بیشتر نشان می دادند و در صحبت همین خراسانیان مهاجر بود که مولانای جوان جلال الدین محمد با شهر قونیه آشنا شد و در بین طبقات مختلف آن دوستها و دوستیهایی به دست آورد. چهارده. قونیه واقع در حاشیه جنوب شرقی جلگه مرکزی آسیای صغیر، تختگاه سلجوقیان روم بود و در آن سالهای آشوب مغول و انقلابات صلیبی برای نصارای بیزانس هم هنوز یک جزیره امنیت محسوب می شد. از گریختگان خراسان و کسانی که به خاطر تجارت یا غزو با صلیبیان به آن حدود آمده بودند، تعداد زیادی مهاجران مقیم در این شهر سکونت جسته بودند. بسیاری از صنعتگران، محترفه استادکار، فقیهان، صوفیان، شاعران و کاتبان در طی سالها اینجا به آرامش رسیده بودند. با آنکه با روی آن به تازگی حدود 618 بنا شده بود. شهر در آن ایام زیبایی و آبادانی قابل ملاحظه داشت. نیم قرن قبل که صلیبیان آلمان همراه با فردریک باربروسا از آنجا عبور کرده بود، حدود 568 مهاجمان شهر را همانند شهر کلن در سرزمین خیش یافته بودند و در این اوقات نیز ابنیه عالی و باغستانهای باصفایش آن را شهری زیبا و طرب‌انگیز کرده بود. فراوانی آب، کثرت باغها، کوچه های وسیع و بازارهای سرشار آکنده از انواع کالاهایش تا سالها بعد همواره همچنان نقل افواه مسافران و جهانگردان بود. دربار سلجوقیان در این سرزمین مثل عراق و خراسان و ماوراءالنهر همچنان میادگاه شاعران، دانشمندان و نویسندگان فارسی زبان محسوب می شد. از سالها باز زبان فارسی زبان دستگاه اداری نیز بود و به زبان عربی جز با دربار خلیفه و با فرمانروایان مصر و شام مکاتبه انجام نمی‌شد. در درگاه سلطان بر وفق رسم دیرینه‌ای که نزد سایر سلاله‌های آل سلجوق نیز همواره رعایت شده بود، در روزهای جمعه که ایام تعطیل رسمی و هنگام ادای نماز عام بود، هر بامداد مجلسی از علما منعقد می‌شد و در اثنای آن ضمن قضایی که در حضور پادشاه صرف می‌شد، مباحث مختلف علمی و مذهبی بین علما مطرح می شد و بدین گونه پادشاه ضمن آشنایی با علما و ادبای عصر از طریق آنها غالباً از احوال عام خلق و از رویدادهای جاری نیز آگاهی می یافت. زبان اهل دیوان فارسی بود و علما و صوفیه و شعرا و مورخان نیز به آن زبان سخن می راندند و هم غالباً به همان زبان می نوشتند. اکثریت سکنه نیز که محترفه و بازرگانان شهر و تعداد زیادی از وزرا و مستوفیان و عمال و ارکان دولت را شامل می شد، زبانشان فارسی بود. با این همه وجود پاره‌ای ابیات و قطعات که از عهد مولانا و پسرش سلطان ولد به ترکی یا یونانی در نزد مولوی باقی است، استمرار نفوذ لهجه‌های محلی را در زبان اهل شهر در این ایام نشان می‌دهد. حمایت و علاقه‌ای که پادشاهان سلجوقی و امرای ترک و اعیان ولایت به علما و صوفیه و شعرانشان می‌دادند، به فرهنگ طبقه بالای جامعه سبقه فارسی می‌داد. غیر از ترکمانان که امرا و لشکریان بیشتر از آن طایفه بودند، عده‌ای از بومیان رومی همچنان در شهر می‌زیستند و به آیین نصارا باقی مانده بودند. کمترینه‌ای هم به نام اکدشان یا اکادشه وجود داشت که نژادی آمیخته از ترک و یونانی بود و اکثر آنها به عنوان چریک و عامل و مستوفی در خدمت دستگاه سلطان به سر می بردند و سرکرده‌ای به نام میر اکدشان بر احوال آنها نظارت داشت. این طبقه نیز با آنکه از حیث نژاد با فارسی زبانان انتسابی نداشت، به علت مناسب اداری و لشکری که غالباً به آنها محول می‌شد، از حیث تربیت و فرهنگ به فارسی زبانان شهر ملحق می‌گشت. در بین طبقات میانه دو گروه اجتماعی نیز در این ایام در تمام ولایت مورد توجه و احترام عام واقع بود و حتی علما و اکابر شهر نیز به نوعی با آنها مربوط بودند. صوفیان که مشایخ و خانقاه‌های آنها محل اعتماد و تردد طبقات مختلف و حتی اعیان و اکابر شهر بود و اخیان یا اهل فتوت که ارتباط با سازمان‌های اصناف آنها را غالباً حافظ امنیت کوی و بازار و مانع از بروز هرج و مرج اخلاقی در طبقات عامه می کرد. انتصاب سلطان به گروه اهل فتوت که ناشی از دعوت و الزام ناصر خلیفه به ارتباط با آنها می شد، این جماعت را در این ایام در نزد اکابر و اعیان قونیه مورد تکریم می داشت. خانقاه‌های آنها که بعدها غالباً لنگر خوانده می‌شد و به سعی فتیان و هزینه آنها برپا و اداره می‌شد، محل اجتماع فتوت‌داران محل بود و شیخ آنها که نیز مثل آنها اخی خوانده می‌شد، در الزام قوم به رعایت آداب و اجرای مراسم تشرف نظارت داشت و مثل شیخ صوفیه مورد تکریم مرید خیش بود. خانقاهاشان هم که در آنها مجالس انس و سماع شبانه قوم با التزام نهایت تقوا و عفت دایر می شد، در سراسر ولایت روم در آن ایام دایر بود و فتوتداران در تهیه اسباب و وسایل پذیرایی از مسافران و غربا و محتاجان در این مراکز از بذل همت و صرف مال مضایقه نمی کردند. حتی در موارد ضرورت قسمتی از عواید روزانه خود را برای اقامه مراسم و ادامه حیات خانقاه در اختیار شیخ قرار می دادند. این خانقاه های منصوب به اخیان که بعدها به علت تردد جوانان امرد یا نابالغ و رواج بعضی مناهی چندان خوشنام نماند، در این ایام کانون اخوت واقعی و مرکز تهذیب جوانان فتوت پیشه و عیارگونه مهذب و پارسا به شمار می آمد. تختگاه روم که واعظ جوان به همراه همشهری‌های خیش خراسانیان قونیه با گوشه و کنار آن تدریجاً آشنایی پیدا کرد، با آنچه در بغداد و دمشق و ارزنجان و ملطیه دیده بود تفاوت داشت. زندگی آن با آنکه از گذشته یونانی و بیزانسی خیش نیز نشانها داشت، خیلی بیش از لارنده و ملطیه و آقشهر یادآور بلخ و ترمز و وخش و سمرقند به نظر می رسید. ترسایان و یونانیان نیز در اینجا بیشتر به چشم می خوردند. اما در نشابور و سمرقند و بلخ هم مولانا با جهودان و ترسایان برخورد کرده بود. در بین طبقات جوانان شهر، کسانی که به نام اخیان خوانده می شدند، نسبت به این واعظ جوان علاقه و دلنوازی خاص نشان می دادند. به مجالس وعظ او که از همان آغاز ورود به شهر مورد توجه و استقبال واقع شد، با شوق و علاقه خاص حاضر می شدند. در ملاقات هایی هم که وجوه شهر از پدرش می کردند، مولانای جوان تا حدی نیز به خاطر خوشایند پدر مورد تحسین و توجه بسیار واقع بود. بهاء ولد دیگر مثل سالهای اقامت در آقشهر و لارنده نمی توانست مجالس وعظ منظم دایر کند. به مجالس درس که مستمعان آن محدودتر بود و به خاطر حشمت وی قیل و قال طالبان هم در آنجا مایه آزار مدرس نمی‌شد، رغبت بیشتر نشان می‌داد. با این همه مجالس وعظ او با آنکه برخلاف آنچه در خراسان و ماوراءالنهر رسم وی بود به طور منظم در روزهای دوشنبه و جمعه برپا نمی‌شد، شور و هیجان فوق العاده برمی‌انگیخت. صوفیان، فقیهان و پیران شهر به این مجالس او رغبت خاص نشان می‌دادند و لحن عتاب‌آمیز و آمرانه او را در آنچه به امر معروف و نهی منکر مربوط می‌شد با ارادت و تحسین فوق العاده تلقی می‌کردند. آنچه او در باب الله بر سبیل موعظه و تحذیر یا در الزام شوق و طلب بر زبان می آورد، نزد آنها به نحو توصیف ناپذیری بوی انس و آشنایی داشت و خیلی بیش از سخنان مولانای جوان از درد و اندوه نشان می داد. مجالس مولانای جوان البته شور و حرارتی بیشتر داشت و در مقابل صدای پدر که در این ایام هر روز بیشتر از روز پیش به خموشی می گرایید، صدای وی هر روز گرمتر، تندتر و آتشینتر می شد و مستمعان بیشتری را در بین طبقات اهل شهر، مخصوصا سوداگران، پیشوران، اخیان و صوفیان جلب می کرد. در گفت و شنود با کسانی که در خانه به ملاقات پدر و پسر می آمدند نیز اقوال پسر کمتر از سخنان پدر جالب نبود. در این مجالس از هر دری سخن در میان می آمد و غالباً به جای بهاء ولد که نالانی پیری و سلس البول مزمن حضور او را در مجلس عام روز به روز دشوارتر می کرد، مولانای جوان با مراجعان سخن می گفت. برای مولانای پیر که از سالها پیش دندانهایش فرو ریخته بود، هر روز بیش از پیش سخن گفتن دشواری داشت و مولانای جوان که پدر او را جلال الدین ما می خواند و در این ایام در بیرون خانه هم مثل درون آن همچنان به نام خداوندگار خوانده می شد، از جانب وی سخن می گفت. در آنچه به شریعت مربوط می شد، در آنچه راجع به طریقت بود و در هر آنچه حاجت به بحث‌های طولانی داشت، اقوال وی در عین حال تقریری از اندیشه‌های پدر نیز تلقی می‌شد. در همان اوایل ورود به قونیه 626 این مولانای 22 ساله به هر جا پدرش وارد می شد و در هر مجلس که پدرش دوستداران خود را می پذیرفت در کنار پدر می نشست و مریدان بهاء ولد هم در وی به چشم توقیر و به مثابه عصا و زبان پدر می نگریستند و این که او در مدرسه‌ای که برای پدرش ساخته شد مثل پدر و گاه حتی به جای پدر به وعظ یا تدریس می نشست نزد آنها امری عادی به نظر می آمد. اما پدر که هر روز از روز پیش نالانتر و فرسوده تر می شد، در اواخر عمر وقتی مریدان و دوستداران را به رغم خستگی و ناتوانی در خانه می پذیرفت، با همان سخنان آهسته‌ای که شاید شنیدن آنها هم دشوار بود، مریدان را از آرامش و وقار پیرانه و تسلیم و رضای درویشانه خود در شوق و هیجان غرق می کرد. با آنکه بیماریش او را از استمرار صحبت با یاران مانع می آمد، صحبت او برای آنها آکنده از روح، آکنده از شوق و آکنده از محبت بود. بالاخره مرگ به سراغ او آمد و در 83 سالگیش او را از پای درآورد. ربیع الآخر 628. هنگام مرگ او که فقط 2 سالی بعد از ورود پرکبکبه‌اش به قونیه می‌گذشت، مولانای جوان 24 ساله بود. قونیه که در پیشواز پیرمرد آن همه شور و شادی نشان داده بود، در بدرقه‌اش به گورستان با درد و اندوه بسیار گریست و اعیان و اکابر شهر به زودی مدفن او را زیارتگاه مشتاقان و دوستانش ساختند. نه فقط علما و اکابر در این ماتم علاقه خود را به این واعظ و مفتی و مدرس عارف و صوفی نشان دادند، بلکه خود سلطان هم یک هفته عزای رسمی اعلام کرد و مراسم تعزیه او را بدان گونه به جای آورد که خانواده بهاء ولد با آنکه بیش از 2 سال در تختگاه دیار روم نزیسته بود، در بین تمام طبقات این شهر دیرین روز تاریخی مورد همدردی و علاقه جدی واقع شد. با مرگ او خداوندگار بلخ جلال الدین محمد هم مسئولیت اداره خانواده پدر و هم ارشاد و تربیت مریدان او را بر عهده خیش یافت. خانواده‌ای که او مسئولیت آن را متکفل شد، در این زمان غیر از حرم پدر و وابستگان مامی و بیبی علوی، شامل زوجه خود او گوهر خاتون و مادرش و همچنین شامل دو فرزند خود او بهاءالدین و علاءالدین نیز بود. مولانای جوان به این دو فرزند با چشم علاقه می نگریست و در حق بهاءالدین که همنام و محبوب سلطان العلماء بود توجه خاص نشان می داد. با این حال جدایی پدر در این ایام احساس قربت را در خداوندگار بیشتر می انگیخت و در قونیه در بین ترکان و یونانیان یاد خراسان عهد خوارزمشاه و یاد سالهای آرام بی‌دغدغه زندگی در درون خانه آکنده از قدس و زهد بهاء ولد را در خاطر وی زنده می کرد. سالهایی که با مهاجرت واعظ بلخ و زوال قدرت سلطان خوارزم جز خاطره‌ای مبهم از آن باقی نمانده بود.
در سالهایی که خانواده بهاء ولد به سبب ناخرسندی از سلطان خوارزم یا به ضرورت تشویش از هجوم تاتار در دنبال خروج از خراسان مراحل یک مهاجرت ناگزیر را در نواحی شام و روم طی می‌کرد، خانواده سلطان خوارزم هم سالهای مهنت و اضطراب دشواری را پشت سر می‌گذاشت. علاءالدین محمد، خوارزمشاه بزرگ و سلطان مقتدر عصر، آخرین سالهای سلطنت پرماجرای خیش را در کشمکش روحی بین حالتی از جنگ بارگی لجاجت‌آمیز و جنگ ترسی بیمارگونه و ماخولیایی سر می کرد. 21 سال فرمان روایی او از مردریگ پدرش علاءالدین تکش، تدریجاً یک امپراتوری فوق العاده وسیع اما نامتجانس به وجود آورد که از آن سوی سیحون در اقصای ترکستان تا ری و همدان را در اطراف جبال و عراق ایران شامل می شد. حفظ و ضبط این امپراتوری که در آخر سلطنت وی به حد اکثر وسعت ممکن رسیده بود، فقط با جنگ های دائم و سرکوبی مدعیان و یاغیان ممکن می شد. چنان که ایجاد این چنین امپراتوری هم جز با جنگ های خونین پایان ناپذیر برای وی حاصل نشده بود. اینکه وی به دنبال سالها کشمکش تمام یا اکثر فرمان روایان مستقل محلی را در این عرصه پهناور از سر راه خود دور کرده بود، در هنگام دفاع از تمام این قلمرو وسیع حس تنهایی را به او القا کرد و تبدل آن حالت جنگ بارگی آغاز سلطنت به این جنگ ترسی بیمارگونه پایان عمرش از همین احساس وانهادگی و تنهایی ناشی بود. پدرش علاءالدین تکش 568 تا 596 که جنگ بارگی را با قریحه موسیقی
و ذوق شعر توأم کرده بود، در کشمکش دائم که با غوریان و خانان سمرقند داشت، برای تأمین از مرزهای شمالی قلمرو خیش با ترکان قبچاق که در نواحی سفلای سیحون و حدود ولایت جند برای وی مایه دردسر بودند، طریق دوستی پیش گرفت و حتی از باب مصلحت بینی ترکان خاتون دختر قدرخان قبچاق را به ازدواج خیش درآورد. بدین سبب عده‌ای از منصوبان او را که ترکان قنقلی خوانده می‌شدند و اکثرشان هنوز مسلمان نشده بودند در سپاه خود وارد کرد. همچنین برای رهایی از فشار غوریان نیز از خطائیان آسیای مرکزی قراختائیان که خود آنها نیز با غوریان بامیان درگیری داشتند یاری خواست 594 و به استظهار آنها در خراسان و عراق کر و فری کرد. اما هم وصلت با ترکان قبچاق و هم اتحاد با قراختائیان برخلاف آنچه او مصلحت پنداشته بود موجب تشویش و اختلال قلمرو خوارزمشاه گشت و برای خود او و پسرش سلطان محمد گرفتاری های بسیار به وجود آورد. مطالبات و توقعات این هر دو قوم غالبا از حد تحمل خزانه خوارزمشاه درگذشت. قدرت و استقلال وی را محدود کرد و بارها در دنبال این ماجراها جنگ و کشتار به راه افتاد. در حقیقت نه فقط وصلت با یک دسته از ترکان قبچاق مانع از عصیان و تمرد سایر طوایف آنها نشد، بلکه سلطه قنقلی های وحشی و بیرحم و متعدی هم بر اکثر امور ولایت تدریجاً موجب خشم و ناخرسندی ارکان دولت و سایر امرای خوارزم شد. قراختائیان بعد از غلبه‌ای که در کشمکش با غوریان برای آنها حاصل شد، معارض سلطان شدند و تحمل توقعات آنها دشوار گشت. با مرگ تکش که در ضمن لشکرکشی خراسان در شهرستانه بین نشابور و خوارزم روی داد، رمضان 596 میراث یک کشمکش بدفرجام با خلیفه بغداد هم برای پسرش محمد که بعد از وی علاءالدین محمد خوانده شد باقی ماند. این کشمکش بی سرانجام بود که او را به جنگ با عباسیان 614 و عامه رعایا را به اظهار نفرت و ناخرسندی از او واداشت. مخالفت تکش با خلیفه به دنبال پیروزی خوارزمشاه بر طغرل سوم، آخرین پادشاه از سلجوقیان عراق، ربیع الاول 590 و ضبط و تسخیر ری و همدان از جانب او پیش آمد. خلیفه بعد از آن که طغرل در جنگ با خوارزمشاه کشته شد، از تکش خواسته بود تا عراق را رها کند و به خراسان و خوارزم خیش بازگردد و او پاسخ این فرمان خلیفه را با اعلان جنگ داده بود و در جنگ 592 هم به لشکر خلیفه شکست سختی وارد کرده بود. این برخورد خوارزمیان تکش را در نزد اهل عراق و جبال به شدت منفور کرد و بعدها نیز بهانه نفرت عامه نسبت به پسرش علاءالدین محمد و کر و فر او در خراسان و عراق گشت. فرمان روایی علاءالدین محمد به سبب همین ناخرسندی های خلیفه از همان آغاز از حمایت و تأیید کسانی از مسلمین که به حکم بیعت شرعی خود را ملتزم به دوستی و حمایت از خلیفه می دانستند محروم ماند. با این همه سلطان محمد توانست عراق را همچنان در ضبط حکم خیش نگه دارد و با ادامه جنگ های مستمر در خراسان و غور و ماوراءالنهر قلمرو خود را تا اقصای ترکستان توسعه دهد. کشمکش های او با قوریان بامیان که خلیفه آنها را بر ضد وی برمی آغالید و با قراختائیان که مطالبات و توقعات پایان ناپذیر آنها سلطان را به ستوه آورده بود طی سالهای دراز ادامه داشت و بدین گونه تمام دوران سلطنت او در جنگ دائم گذشت و جنگ ها همه جا و همیشه ویرانی و کشتار بسیار به دنبال داشت. در جنگی که با عثمان خان داماد خود و سلطان سمرقند کرد، شهر را بعد از فتح تسلیم خشم و بیرسمی سپاه خوارزم کرد. 609 و در آن ماجرا بنابر مشهور هزارها و به قولی 200,000 نفس انسانی تباه گشت. این همان جنگی بود که خداوندگار بهای ولد از سن 5 سالگی محنت و وحشت آن را به یاد داشت. دغدغه و اضطراب دخترک همسایه که به زاری از خدا می‌خواست تا او را از تجاوز خوارزمیان وحشی در امان دارد، بعد از سالها هرگز از خاطر مولانای جوان نمی‌رفت. وحشت از ترکان قنقلی و بیرسمی های آنها در آن ایام همه جا برای شهرهای جنگ زده مایه اضطراب بود. این ترکان قنقلی که خیشان مادر سلطان بودند و بخش فعال سپاه منظم سلطان از آنها تشکیل می شد، در طی این جنگ های پایان ناپذیر او جز کشتار و ویرانی چیزی بر جای نمی نهادند. سلطان در سالهای آخر بسیاری از شهرهای ترکستان را برای آنکه به دست قراختائیان نیفتد به دست ویرانی سپرد و مردم آنها را به شهرهای غربی کوچ داد. در پایان سلطنت با پیروزی بر قراختائیان خود را با مغول که غلبه بر کوچلک خان نایمان آنها را با قلمرو وی هم مرز می کرد مواجه یافت. جنگ های او با خانیان سمرقند، با قوریان، با قراختائیان و با ترکان قبچاق آنچرا بین او با این طوایف وحشی فاصله و حجاب می شد از بین برداشته بود. خشونت خوارزمیانش هم جنگ با مغول را برای او اجتناب ناپذیر ساخت. به فتوحات خود که عمده آن را مدیون همین خوارزمیان وحشیگونه بود چنان مینازید که فرمان داد تا او را اسکندر ثانی و سلطان سکندر بخواند. در تمام قلمرو وسیع او ترکان قبچاق که خیشان مادریش بودند با خشونت و تجاوزگری خیش موجب نفرت و ناخرسندی ممالک مفتوح می شدند. با آنکه در بین مشاورانش کسانی بودند که می توانستند او را از تدبیرهای خطا باز دارند، استبداد طبع او که جهل و جمود را در زیر پرده غرور می پوشانید همواره مانع استفاده او از راه نمایی های آنها می شد. ضعف او در مقابل مادرش هم که حتی در انتخاب ولی عهد خیش نیز او را آزاد نمی گذاشت، موجب تشتت در اخذ تصمیم و مایه بروز تزلزل در خدمت سلطان بود. این ضعف و تسلیم در مقابل ترکان خاتون در عین حال به دخالت بدفرجام ترکان قنقلی در جزئیات امور میدان داد و در همه جا نفرت از خوارزمشاه و خوارزمیانش را در بین مردم شایع کرد. غرور و استبداد سلطان در عین حال او را از استمالت خلق و سعی در رفع نارضایی های عام مانع می آمد و ناخرسندی خلیفه هم که به این نارضایی ها دامن می زد او را هر روز بیشتر از پیش عرضه نفرت عام کرد. اینجا بود که مستبد جنگ باره در مقابله با حادثه‌ای که در هجوم مغول با آن روبرو شد خود را تنها، بی پناه و اختیار از کف داده یافت و تسلیم احساس جنگ پرهیزی ماخولیاوار خویش گشت. بالاخره کار به جایی کشید که در مقابل سپاه تاتار تقریباً بی هیچ مقاومت جدی به هر جا گمان ایمنی به وی می‌داد می‌گریخت و چنان که از راویان نقل است مثل کودک ترسویی که او را از قره تاتار موهوم ترسانده باشند از پیش هجوم تاتار می‌گریخت و به هر جا می‌رسید با عبارت ترکی قره تاتار گلدی بیقرار به جای دیگر هزیمت می‌کرد و خود را از مقابله با لشکر تاتار کنار می‌کشید. سرانجام در تنهایی و آوارگی و بیماری در یک جزیره دورافتاده آبسکن جان داد. با این همه حتی مرگ نیز او و خوارزمیانش را از نفرت و ناخرسندی که سوء رفتار خودشان و مخالفت خلیفه بر ضد آنها برانگیخته بود نجات نداد. پسرش جلال الدین مینکوبرنی که برای نجات ملک از دست رفته پدر طی سالها همچنان در به در و شهر به شهر با مغول جنگید و چنگیز و سپاهش را به دنبال خود از غزنه تا حد سند کشانید، با آنکه حتی در عراق و آذربایجان و گرجستان و نواحی شرقی روم نیز تاخت و تاز کرد، موفق به اعاده سلطنت از دست رفته نشد. مخالفت با خلیفه 622 بیش از هر عامل دیگر مشروع بودن فرمان روایی وی را در اذهان عام محل تردید ساخته بود. خشونت و غرور او هم که از طبع پرسوء زن و مستبدش ناشی می شد در مدت سالها تاخت و تاز بین عراق و جبال و خوزستان و آذربایجان او را از هر گونه توافق پایداری با امرای محلی بلاد بین راه محروم کرد. در بسیاری موارد با دلاوری ها و جوانمردی های خیش اطرافیان را مجذوب می کرد، اما غالباً با خشونت‌ها و کشتابی‌های خیش از آنها برای خود دشمن قدار می‌ساخت. در تمام طول راه او از عراق تا آذربایجان جز خرابی و جز ناامنی و آزار از تاخت و تاز او چیزی آید بلاد بین راه نشد. حتی پادشاهان شام که یک بار کوشیدند با جلب او هجوم مغول را از بلاد خود بگردانند، با لشکر او گرفتار بلایی بدتر شدند. جلادت فوق العاده‌ای که به او سیمای قهرمانی داد و حتی یک بار در اوایل حال چنگیز مغول را که تا کناره سند او را دنبال می کرد 617 به اعجاب و تحسین واداشت، از مایه تدبیر و مصلحت بینی خالی بود. به همین جهت به رغم تلاش بسیار نتوانست از تاخت و تازهای خونین و بی امان خود نتیجه‌ای عاید کند. عادت به عیش و مستی او را از تأمل در کارها مانع می آمد. سوء ظن و دهنبینی او که منجر به تصمیم‌های عجولانه می‌شد، عمرای لشکر را از او مأیوس و هراسان می‌کرد و تحقیر او در حق آنها گهگاه ایشان را بر ضد وی تحریک می‌نمود. با وجود حرص فوق‌العاده‌ای که در جمع مال داشت، نمی‌توانست از آنچه حاصل می‌کرد استفاده کند. مزاج دمدمی و طبع مستبد او هم رعایای بلاد بین راه را از او میرماند، هم لشکریان خود او را با او به ناسازگاری وامی داشت. بعد از شکست سختی که از علاءالدین کیقباد روم و همدستانش در محل یاسی چمن در حدود ارزنجان و سیواس خورد، رمضان 627 تقریبا هر گونه امیدی را برای اعاده ملک از دست رفته خاندان خوارزمشاهان از دست داد. چندی بعد در حال تواری و وحشت هنگام فرار از پیش مغول در حدود آمد بر دست کردان کشته شد. با این همه بعدها گفته شد که او در پایان کار ترک دنیا کرد، پشمینه پوشید و صوفی شد و و حتی پیش از آن از رقتی که برایش دست داده بود، وقت وقت قرآن می‌خواند و می‌گریست و گریه‌اش ظاهراً بر عجز خیش و بی انضباطی سپاه خود بود. بدین سان از 30 سال جنگ‌های او و پدرش جز بدبختی پدر و قتل یا درویشی پسر چیزی حاصل نشد. دروازه روم هم که با شکست یاسی چمن بر روی خوارزمشاه بسته ماند، بر روی واعظ بلخ که با حسرت قلمرو پادشاه خوارزم را ترک کرده بود گشوده ماند. در همان اوقات که خوارزمشاه جوان در آن سوی مرزهای روم طعمه مرگ شد یا به درویشی گمنام تبدیل گشت، حدود 628 مولانای جوان که او هم مثل شاهزاده خوارزم جلال الدین خوانده می شد، در دنبال مرگ پدر در تمام قلمرو روم به عنوان مفتی و واعظ نام‌آوری مورد تعظیم و قبول عام واقع بود و بعدها نیز که طریقه صوفیه را پیش گرفت، درویشی پرآوازه شد و وقتی سلاله سلطان محمد پادشاه خوارزم در غبار حوادث ایام محو شد، سلاله بهاء بلد در روشنی تاریخ با چهره نورانی مجال جلوه یافت و قرنها همچنان باقی ماند. از این پس روم که هجرتگاه بهاء بلد بود برای فرزندان او وطن واقعی شد. خوارزمشاه و پسرش را سرنوشت هم از یک وطن واقعی محروم داشت، هم در هیچ هجرتگاه آنها را نپذیرفت. اما بهاء بلد و پسرش در هجرتگاه روم به یک وطن واقعی رسید. سرنوشت آنها را از بلخ به قونیه نیاورده بود. آنها پدر و پسر سرنوشت خود را از بلخ به قونیه آورده بودند تا در توالی قرون تمام روم را برای خراسان تسخیر کنند، برای زبان و فرهنگ خراسان. با مرگ بهاء بلد که مهاجرت و سرنوشت او را از بلخ و خراسان به روم و قونیه آورده بود، جلال الدین محمد که مریدان پدر او را مولانا و خداوندگار می‌خواندند، خود را با غربت و مهجوری سختی مواجه یافت. قونیه با آنکه در تکریم خاطره بهاء بلد در حق خود وی نیز تکریم فوق العاده نشان می‌داد، برای وی دیار غربت به شمار می‌آمد. حتی خراسانی‌های شهر که در طی گفت و شنود خیش بارها او را به یاد بلخ و سمرقند می‌انداختند و خاطره آب آموی و دره‌های سغد و فراغنه را در خاطرش برمی‌انگیختند، احساس این غربت را از ضمیر وی نمی‌زدودند. در درون خانه زنش گوهر خاتون او را به یاد سمرقند می‌انداخت و فرزند بزرگش بهاءالدین که بعدها سلطان ولد خوانده می شد و در این ایام سالهای مکتب را آغاز کرده بود، خاطره خانه بلخ، تجربه مکتبهای خراسان و بازی با کودکان همسایه را در خاطر او زنده می کرد. در آنچه از آن سالها و سالهای بعد به خاطر می آورد، شوق مرموز و ناشناختهی او را به بازگشت به دنیای خراسان و آن سوی جیهون می‌خواند. بازگشت به آن روزگار نورانی که در درون خانه پدری او را با عالم ماورای حس، با دنیای ملائک و غیبیان و با شوق و آرزوی پرواز به آن سوی ابرها پیوند می داد. از بازی سرنوشت که او را از خراسان، از میان همزبانان و آشنایانش جدا کرده بود و اینجا در دنیایی غریبه در بین یونانیان و ترکان و مردم بیگانه افکنده بود، با تلخی و ناخرسندی یاد می کرد. از اشتغال به وعظ و تذکیر که او را از امید بازگشت به آن دنیای روشن و دلاویز کودکی، به آن سالهای شادمانه و پر جاذبه بلخ و سمرقند محروم می داشت، خود را شادمان نمی یافت. در درون خانه که مسئولیت‌های تازه، تجدید عهد با دوران گذشته خانه پدری را برایش غیر ممکن می ساخت، ناچار بیشتر اوقات را برای توفیق در آنچه در بیرون خانه خود را متعهد آن می یافت، غرق در مطالعه ساخت. مطالعه در دیوانهای شعر که از آن جمله شعر سنایی، شعر عطار و شعر متنبی بود، خاطرش را به شعر و شاعری می کشانید. به علاوه مطالعه در قصه و صرف اوقات در موسیقی هم در آنچه مربوط به حرفه واعظی بود برایش وسیله نیل به کمال به نظر می رسید و قسمتی از اوقاتش را مشغول می داشت. قصه وسیله‌ای بود تا او در سر آن لطایف مواعظ خیش را تقریر کند و موسیقی که ترنم به ابیات مؤثر در منبر بدون آشنایی با آن ممکن نبود، موجب می‌شد تا لحن موعظه او را برای مستمعان پرشورتر و هیجان‌انگیزتر سازد. بدین گونه مولانای جوان از استغراق در آنچه به حرفه او، به وعظ و تذکیر او که سرمایه شهرت و قبولش می شد ارتباط داشت، مجال اندیشه در هیچ چیز دیگر نمی یافت. وعظ او هم که یادآور سالهای جوانی بهای ولد بود، هر روز مریدان بیشتری برایش جلب می کرد. این وعظها که آکنده از ابیات عارفانه و مشهون از قصه های قرآنی بود، شور و حال فوق العاده‌ای داشت. اندک اندک در تمام طبقات مریدان بسیاری گرد وی فراز آورد. سعی در جلب مریدان هم وی را به آمیزگاری با تمام طبقات اهل شهر الزام می کرد. دعوتهایی را که از جانب این طبقات می شد با حسن قبول تلقی می کرد. با همان سادگی که دعوت امرا و دیوانیان را می پذیرفت، دعوت تجار و محترفه را نیز قبول می کرد. صحبت او که زبانی گرم و لحنی دلنشین داشت، برای تمام این طبقات مایه لذت بود. در این مجالس اگر وعظ و تذکیر هم در کار نبود، کلام واعظ جوان از حکایات لطیف، ابیات زیبا و اشارات پرنکته مشهون بود. خود او نیز در طی این مجالس با رسوم و آداب گونگون آشنایی می‌یافت و تجربه ها می‌اندوخت. از صحبت محترفه و تجار آداب اصناف اهل بازار را می‌آموخت. از برخورد با دیوانیان و لشکریان چیزهایی در باب احوال و اوضاع زمانه در می‌یافت. در مجالس علما به خاطر ذهن کنجکاو و قدرت بیان خیش با تکریم و علاقه تلقی می‌شد. اما او که در سالهای مهاجرت و سرگردانی پدر فرصت زیادی برای تحصیل منظم پیدا نکرده بود، این مجالس را تا حدی کسالت‌آور و غالباً متضمن قیل و قال بی‌حاصل می‌یافت. به علاوه با شهرتی که به عنوان یک واعظ نغز گفتار پیدا کرده بود، در این ایام نمی توانست برای تحصیل آشکارا بدین گونه مجالس تردد کند و خود را در انظار عامه که در او به چشم عالمی کامل می نگریستند حقیر نماید. مجالس ادبا و اهل ذوق برای او جالب تر بود. مذاکرات این مجالس تجارب و اطلاعات او را در زمینه شعر و ادب و قرآن و حدیث و لغت و بلاغت می افزود و اشعار و حکایات جالبی هم که به وسیله او در این گونه مجالس نقل و روایت می شد مصاحبه او را برای ادبا و اهل ذوق ولایت مطبوع و دلاویز می ساخت. فتیان و اخیان شهر که در خاندان وی به چشم مهمان نورسیده می نگریستند، پشتیبانی از وی را همچون لازمه رسم جوانمردی در عهده خیش می شناختند. علاقه‌ای که این گروه از جوانان شهر از همان آغاز ورود به قونیه به مجالس این واعظ جوان نشان می دادند، او را در نزد تمام طبقات شهر محبوب و مورد علاقه ساخت. این اخیها از سالها قبل، مخصوصاً از وقتی شیخ شهاب الدین سهروردی در قونیه سلطان علاءالدین را از جانب خلیفه ناصر لباس فتوت پوشانید، 617 در تختگاه سلجوقیان روم قدرت و نفوذ بیشتر پیدا کرده بودند. اینکه بعدها حسام الدین چلبی یک اخیزاده جوان قونیه با تمام مریدان خیش به خداوندگار برق پیوست، حاکی از سابقه ارتباط اخیان شهر با مجالس این واعظ و مولانای جوان مهاجر اهل خراسان به نظر می آید. اصناف محترفه هم که از همون ایام به مجالس مولانا جلال الدین و مجالست با او علاقه نشان می دادند، غالباً با سازمانهای اهل فتوت مربوط بودند و همین معنی بود که خیلی زود نفوذ مولانا را در بین طبقات مختلف اصناف و محترفه شهر بست و توسعه تمام داد.